أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. پیرامون آثار محبت به اهل بیت علیهم السلام صحبت می‌کردیم و وظایفی که در این مسئله بزرگ بر عهده ماست. امشب دو تا مطلب رو می‌خوام خدمتتون بگم و چون شب شهادت امام نهم علیه السلام هم هست، یه دو تا داستان هم از اون بزرگوار یادی بکنیم و توسلی به ساحت مقدس اون بزرگوار داریم. نکته اولی که پیرامون محبت دارم اینه خدای متعال برای هر نعمتی که به ما داده شایسته است که تشکر از او بکنه. تشکر هم سبب تثبیت نعمته و هم زیاد شدن نعمت. این که بعضی نگرانن که یه وقت نعمتی که خدای متعال به ما داده از ما گرفته نشه، میپرسن راهش چیه؟ چه کنیم؟ مطمئن بشیم این نعمت دوام داره. راهش تشکره، چون قرآن میفرمان لئن شکرتم لأزیدنکم. خب اگه تشکر بکنید از خدا، خدا نعمتش رو زیاد میکنه. این زیاد میکنه معناش این نیست که اون نعمت رو ازتون میگیره اما یه نعمت دیگه رو بهتون بیشتر میده. نه، همون نعمتی که بهتون داده است رو اضافه میکنه. برابر این لعزیدن لکم تو ذهنش یه جمله خابیده و اونه که اون نعمت رو خاطرتون جمع باشه، ازتون گرفته نمیشه، زیادتر هم میشه. پس پروردگار نیاز به تشکر ما نداره. ما هستیم که در اثر تشکر یه وظیفه اخلاقی رو داریم انجام میدیم. وظیفه اخلاقی خودش یه کمال است برای ما، یعنی هر کار خوبی که میکنیم یه پله به درجه معنوی ما افزوده میشه، میگن یه انسان خوبی است، انسان کاملی است. خب هرچه یه پله میان بالاتر، خدای متعال پاداش بیشتری به اون میده. تو بحث نعمت فرمود اگر تشکر کردید، یعنی این کمال تشکر رو به کمالات دیگرتون بیفزایید. خدای متعال چه میکنه؟ همون نعمت که بهتون داده سو اضافه ترش میکنه، یعنی خاطرتون هم دیگه جمع یه ضمانته. خدای متعال تضمین کرده که نعمتتون رو نمیگیره، نمیذاره از بین بره، زیادترش هم میکنه. بهترین ابزار تشکرم سجده هست. آسون ترینش الحمدلله است. هر وقت یه نعمت یادتون اومد بگید الحمدلله، دیگه این آسون ترینشه. و روایت هم دارد کسی که الحمدلله میگه شکر تمام نعمتهای خدا رو به جا آورده. من قال الحمدلله فقد ادا شکر کل نعم الله. پس از یه طرف آسون ترینش الحمدلله است که میگیم، از طرف دیگر بهترینش سجده هست. حالا یادتونم باشد الحمدلله فقط آخر کار نیست، الحمدلله اول نعمت و آخر نعمت هر دوشه. همونطور که اول نعمت ما با بسم الله آغاز میکنیم، الحمدلله هم وارد شده، روایت داره. مثل سوره حمد، سوره حمد شما بعد از بسم الله الحمدلله میگید، آخرش هم ولذالینی که میگید دوره مستحب بگید الحمدلله رب العالمین. یعنی ابتدای کار و انتهای کار. ابتداش الحمدلله میگیم که خدا به ما هستی داد که بتونیم این عمل خیر رو انجام بدیم، مثلا این نماز که میخونیم یا هر عمل خیر دیگه، ابتداش الحمدلله میگیم، آخر کارش هم بازی الحمدلله. خب حالا عرضم اینه که اگر این آسونترین و بهترین شما منظم به همش بکنید، یعنی هم سجده بکنید سجده شکر، هم تو سجده ذکر الحمدلله بگید، این دیگه نورون علا نور میشه. این بهترین کاره که هر وقت یه نعمتی یادتون اومد، اگه کسی تهمتی بهتون نمیزن، نمیگه این چشه که مثلا یه داره سجده میکنه مثلا، نمیخوام جلو کسی کار انگوش نمای انجام بدید، اما بهترینشو بدونید این اگه مانعی تو کار نیست سجده انجام بدید و تو سجده الحمدلله بگید. هر نعمت خدا بهتون داد یا یه ضرر بزرگی ازتون دفع کرد، این ارتباط با خدا خیلی مهمه. این جهانی که شما میبینید اینقدر دقیق هست، خیلی دقیق، از ریزش میبینید یه مولکولش یه اتمش عقل انسان متحیر میکنه، اینقدر دقیق هست تا چیزای درشتش که همین زمینی که شما میبینید خیلی با بزرگی که داره روزی یک دقیقه تا دو دقیقه یواش یواش از روزا، حالا که داریم میریم به سمت زمستان، از روزایی داره کوتاه میکنه، یه دقیقه با یواشاش به شب اضافه میکنه، چون تو زمستان هوا که مرطوب میشه آب بدن اضافه میشه و خواب انسان بیشتر میشه، نیاز به خواب بیشتره. حالا اگه خدای متعال حرکت زمین رو یه جوری کرده بود که میذاش مثلا اول زمستان که میشد یه مرتبه یه دست انداز پیدا میکرد، یک ساعت به شب اضافه میشد، نمیپسندید شما؟ اونی که میپسندید اینه، همتون یه دقیقه مسیرشو کج میکنه زمین، خیلی دقیق. یعنی دانشمندم اگه بنشینه فکر بکنه بهتر از این نمیتونه نقشه ریزی بکنه. میخوام اینا رو عرض بکنم تا با خدایی که اینطور با ما مهربانه، این همه امکانات برامون گذاشته، ما هم خیلی باید شکرشو به جا بیاریم. غرق نعمتیم و انتعاد و نعمت الله لا تحصوه. خب حالا روایتی که میخوام عرض کنم پیرامون اینه، یکی از نعمتهای بزرگی که خدا بهمون داده نعمت محبت اهل بیت علیهم السلام، خیلی نعمت بزرگیست. اگرم فکرشو بکنید شاید بگید بزرگترین نعمته دیگه، ما بزرگتر از نعمت ولایت و محبت چی داریم؟ یه مقدار فکرشو بکنید که چیزی بالاتری خدا بهتون داده، بگید، بگید مثلا فلان چی. و تو دنیای امروز خیلی هستن که این معصومین علیهم السلام رو نمیشناسن، اصلا ارتباط با امام زمان علیه السلام ندارن، منکر هم هستن، اصلا اعتقاد ندارن. و شما خیلی باید شکر به جا بیارید. مرحوم آیت الله مولوی قندهاری که در مشهد بودن، یه زمانی من خدمتشون بودن، میشون فهمدن من نجف که بودم گرفتاری زیاد پیدا کردم، گرفتاری مالی، رفتم کنار زری امیرالمومنین علی سالم دستم انداختم تو شبکه ها و گریه میکردم و شکایت میکردم به آقا، گفتم آقا ما اینجا مهمان شما اومدیم اینجا درس بخونیم، آخه یعنی چه که ما اینقدر بدهکاریم به این و اون، چقدر مشکلات مالی داریم دیگه، مردم به ما قرض نمیدن، مغازه‌دار دیگه قرض من دیگه روم نمیشه ازش چیز قرض بکنم، چیکار بکنم؟ خب من میخوام اینجا درس بخونم. همت که داشتم شکایت میکردم و اظهار فقر میکردم، گفتم ما هیچی نداریم، شبکه زری دست منو گرفت که دستم اومدم بکشم بیرون، دم دست در نمیاد، یه چند لحظه فشار دادم، نه جدی جدی انگار دست گرفته. یه مرتبه به فکرم رسید، گفتم امام دارن میگن تو منو داری، تو وصل به ما هستی، چرا میگن ندارم ندارم؟ این ندارم رو کنارشم بگو یه چیز بزرگم دارم، اونو بگو. فوری گفتم آقا من غلط کردم، من ولایت شما رو دارم، از یه دنیا بیشتر چیز دارم، اما منظورم بحث مالیه، وضع مالیمون بده، اما میدونم نعمت ولایت رو دارم، بهترین چیزم هست، با هیچی هم معاوضه نمی کنم. وقتی که متوجه این نکته شدم دیدم شبکه زری دستم رها کرد، راحت دستم رو آوردم بیرون. اینا حدیث هم داریم، حالا مشابهشو، حالا این قصه است، اما یه داستان هم داریم که خدمت امام سجاد علیه السلام یکی اومد و یا یک امام دیگه، ای گفت آقا من هیچی ندارم، مشکل دارم، چی دارم؟ حضرت فرمودن حاضری نعمت ولایت ما رو بدی و بجاش یه سکه بد بدن؟ گفت نه. فرمودن دو تا سکه چی؟ دو تا سکه بد میدن منکر ولایت بشه، بگو دیگه من قبول ندارم. گفت نه حاضر نیست. امام هی سکه شو زیاد کردن، گفتن سه تا پنج تا، هر چی اضافه کردن گفت نه اونا حاضر نیستن. و خودش گفت که اگه دنیا رو پر از طلا و نقره بکنند و به من بدن، من حاضر نیستم دست از ولایت شما بردارم. امام فرمودن پس شما فقیر نیستی، شما یه ثروت خیلی بزرگی داری فوق دنیا، اینو بهش توجه بکن. خب نتیجه این صحبت هم اینه که برای این نعمت ولایت و محبت سجده باید بکنی. تا به حال از این کارو کردی؟ سجده بکنی و تو سجده بگید الحمدلله به خاطر این نعمت ولایت که خدا بهم داده. حالا این داستان رو من روایتش رو چند سال پیش دیده بودم، منتها روایت احتمال میدم اون روایت رو تقطیعش کرده بودم. یه روایت داره که پیامبر تو بیابون داشتن میرفتن، اصحابم باشون بودن، یه مرتبه حضرت از حیوان پیاده شدن و پنج مرتبه سجده کردن. مردم خیال کردن یه عبادت جدیدی وضع شده که از این به بعد باید این کارو انجام بدن، چون هر چند وقت یه باری یکی از واجبات گفته میشد. گفتن یا رسول الله این عمل جدید چی بود؟ فهمدن جبرئیل بر من نازل شد و پنج تا نعمت رو به من متذکر شد، من برای هر نعمتی یه سجده انجام بدم. این روایت رو من دیده بودم، منتها اخیراً تو جلد 27 بهار برخورد کردیم به یک روایت جدیدی که اینم همینه، میگه پنج تا سجده حضرت به جا بودن، منتها توضیح میده که نعمت‌ها چی بوده این پنج تا. من احتمال دادم این توضیحی که داده میده این همون روایت قبلی باشه، منتها تو روایت نعمت‌ها رو نگفته چی بوده. اینجا یکی یکی میگه نعمت اول این، دو، سه، چهار، پنج. حالا من روایت رو میخونم که دلتون خوب شاد بشه و روشن بشه. امام صادق علیه السلام روایت رو ذکر میکنن، میفرمان بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی سفر اذ نزل فسجد خمس سجدات. در زمانی که پیامبر در حینی که در سفر بودن یه مرتبه پیاده شدن از حیوان و پنج مرتبه سجده انجام دادن. فلما رکب قال له بعض اصحابه رأینا که یا رسول الله صنعت ما لم تکن تصنع. وقتی از سوار شدن اصحاب گفتن یا رسول الله عملی رو امرو انجام دادید که تا به حال این عمل انجام نداده بودید. فرمودن بله همینطوره، جبرئیل بر من نازل شد و بشارت به من داد، گفت ان علیا فی الجنه. اولین بشارتی که بنده گفت علی علیه السلام در بهشت. تا اینو من شنیدم فسجدت و شکرن لله تعالی، منم یه سجده انجام دادم و گفتم الحمدلله، شکر خدا رو به جا آوردم که این نعمت خدا بهم عطا کرد. فلما رفعت رأسی، سر که از سجده برداشتم، جبرئیل دو مرتبه فرمود و فاطمه تو فی الجنه، که حضرت فاطمه در بهشت. فسجدت شکرا لله تعالی، منم سجده دوم انجام دادم. فلما رفعت رأسی، سر برداشتم، جبرئیل گفت و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. گفت این دو تا آزاده امام حسن و امام حسین علیه السلام تو بهشت که هستن بزرگ جوانان بهشت همه، تو بهشت جوانایی که هستن بزرگشون این دوتا. فسجدت و شکرن لله تعالی، سجده سوم انجام دادم. پیامبر میفرمان سومی شد. وقتی سر رو برداشتم جبرئیل گفت و من یحبهم فی الجنه، چهارمین بار بشارت داد، گفت اونایی که محب امیر المؤمنین و فاطمه و امام حسن و امام حسین علیه السلام اینا هم تو بهشتن. منم فسجدت لله تعالی شکرن، سجده انجام دادم. سر رو برداشتم جبرئیل گفت و من یحب و من یحبهم فی الجنه، گفت اونایی هم که محب این محبینن اونا هم تو بهشتن. منم سجده پنجم انجام دادم. خب اینا درس برای ما هم هست که یاد بگیریم ما هم از این سجده ها گاهی انجام بدیم. این یک روایت روایت دیگر راجب خیر البریه هست و اون جایگاه بزرگ نزد پروردگار که نمیتونم خیلی توضیح بدم. یکی آیه 7 سوره بینه هست که میفرماد خیر البریه، بهترین انسان کره زمین کسی است که آمنوا و عملوا الصالحات، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. در جای دیگه میفرماد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در یه جایگاه صدق اینا قرار دارن که اون جایگاه صدق نزد خدای مقتدر است. خیلی تعبیر بزرگی است. نمیگه عند الله، میتونست بگه عند الله، میگه عند ملیک، نزد اون ملیک یعنی مالک بزرگ و مستمر که مقتدرم هست. مقتدر یعنی تمام قدرت جهان در اختیارش. شما میدونید وقتی برید نزد یک بزرگی هرچون قدرتش بیشتره شما احساس قدرت بیشتری میکنید، لذت بیشتری میبرید، میگید آقا رئیس فلان جا، رئیس نم کجا، و هرچه قدرت و بیشتر جایگاه بالاتر. و ما همین یه آیه رو داریم که ملیک مقتدر پروردگاره، انسان میتونه به اون جایگاه برسه، عند ملیک مقتدر، منتها باید خیر البریه بشیم. راهش هم آمنو و عملو صالحاته که انسان میشه بهترین فرد کره زمین، جایگاهش نزد پروردگاره. اسم اینا رو مقام لقاء الله بهش میگن، مقام های دیگه میگن. من چون نمیخوام دیگه زیاد وقتتون رو بگیرم، این داستان رو خدمتتون میخوام از جابر بن عبدالله انصاری، ایشون نقل میکنه، میگه ما در محضر پیامبر بودیم در مسجدشون در مدینه، بعض از اصحاب اسم بهشت و جنت و اینا رو به زبان جاری کردن، صحبت سر بهشت بود. پیامبر فرمودن خدای متعال یک پرچمی داره که این پرچم از نور هست، بعد این پرچم به یک ستونی وصله که این ستون از جنس زبرجد هست، خب یه طلای خاصی است، گرون قیمت. این زبرجد و این پرچم قبل از اینکه خداوند آسمان رو خلق بکند، 2000 سال مونده به خلقت آسمان، این رو خداوند خلق کرده است. مکتوبون علیه، رو این ستون پرچم یا رو خود اون پرچم یه جمله نوشته شده. دیدید گاهی رو پرچما یه جمله الله اکبر می نویسن. این پرچم قبل از خلقت آسمان ببینید روش چی نوشته: لا اله الا الله محمد رسول الله. و آل محمد خیر البریه. اللهم صل علی محمد. و انت یا علی اکرم القوم، خطاب میشه به حضرت علی علیه السلام که شما گرامی ترین انسانهای مردم هست تو بین مردم. این مکتوب رو پرچمه. امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن همونجا تو محضر پیامبر، عرض کردن که الحمدلله الذی هدانا لهذا و اکرمنا بک و شرفنا بک، هم میکنم خدا را، فوری شکر خدا را به جا آوردن که ما را به این مسیر هدایتمون کرد و ما را به واسطه پیامبر گرامی داشت و به واسطه پیامبر ما را شرافت داد. پیامبر فرمودن یا علی اما علمت ان من احبنا، آیا میدانی کسی که ما را دوست داشته باشه و راه محبت ما را بگیره، اسکنه الله معنا، خداوند او را با ما ساکنش میکنه. بعد پیامبر این آیه را خوندن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دقت کنید تفسیر آیه به کجا وارد میشه و در ضمن مشکل آیه هم برای ما حل میشه که چه کنیم ما هم نزد اون پادشاه مقتدری که هیچ شریک نداره، یعنی اصلا تمام قدرت ها مزعوه، چطور میشه نزد پروردگار باشیم؟ فرمود من احبنا و اتخذ محبتنا، ما را دوست داشته باشه و روش محبت ما سیره او تو زندگی باشه. این سبب سکونت با اهل بیت میشه. اهل بیت هم چون جنب الله هن، این محب هم کنار اونها قرار میگیره. خب من بحثم هنوز ادامه داره، منتها اجازه بدید که امشب چون شب شهادت امام جواد علیه السلامه، برای اینکه مقدمه توسلم باشه، یادی بکنم یکی دو تا معجزه از اون حضرت نقل میکنم که دلهاتون نورانی بشه و آماده بشه. در روایتی از علی ابن اسبات نقل شده که میگه خدمت امام نهم علیه السلام بودیم شهر کوفه، از شهر اومدیم بیرون، داشتیم میرفتیم دیگه، شاید به سمت بیرون کوفه بوده، بیرون شهر کوفه یه گله گوسفند رسیدیم. یه مرتبه یکی از این بزهایی که تو این گله گوسفند بود از گله جدا شد، چشمش که به امام افتاد اومد به سمت امام، اومد خدمت امام و وایساد یه چیزی گفت، امام گوش دادن، چوپان صدای زدن، چوپان گله رو زدن، گفتن این بز داره شکایت از شما میکنه و میگه شما شیر او رو کامل میدوشی و شب که برمیگردد میره پیش صاحبش، صاحبش هم میخواد شیر بردارد، صاحبش میاد میره دیگه شیر نداره. این چوپانه معلوم میشه که اجیر شده بوده که این گوسفندار رو روز ببرد و شب برگردونه، و روزانه که میرفتن شیرها اینا کامل میدوشید، استفاده میکرد، خودش میخورد. شب که برمیگرد این بز حیوان سرش میشه، میگه این داره چوپان ظلم میکنه، نباید هم شیره او برداره، خود یه سهمی هم مال مالکشه، مالک میاد سر بز میده هیچی شیر نیست. امام نهم علیه السلام فرمودن داره شکایت از دستت میکنه، چرا این کارو میکنه؟ بعد حضرت فرمودن که اگه دیگه این کارو بکنی من نفرینت میکنم. حالا تعبیر عربیش دعا میکنه، ما دعای تو عربی هم دعای خوب است هم دعای بده، دعای له داریم دعای علیه داریم، میشه نفرین، نفرینت میکنم که خدا عمرتو کوتاه بکنه، مواظب باش. این داستان خیلی نکات توشه، هم علم امام رو میرسونه به این که حتی به سخن حیوانات آشنا هست، ادب حیوان رو میرسونه که حیوان حجت الهی رو میشناسه، فوری میاد خدمت امام، هم میرسونه از ظلم حیوان ناراحته، ما با تو دنیا اومدیم ظلم نکنیم، مواظب باشیم، حق کسی از بین نبریم، تو خرید و فروش ها مواظب باشیم، یا فریب ندیم کسی ها، خودمون فریب دادیم، دنیا رو عدالت میره جلو، اگه ظلم کردیم چوبشو تو زندگی خواهیم خورد، و چوبی که تو ظلم انسان میخوره عمرش کوتاهه. ببینید تو همین روایت حضرت میگن من نفرینت میکنم عمرت کوتاه میشه، و نکن این کارا، چرا ظلم میکنی؟ از طرف دیگه نشون میداد امام به همه چی آگاهه، همچنین نشون میداد امام پیش خدا مستجاب و دعوه. خیلی چیزا تو این داستانا وقتی انسان نگاه میکنه دلش خیلی روشن میشه، و من و شما هم یاد میگیریم پیش امام زمانمونو باید عادل باشیم تو همه کارمون، تو خونمون به خصوص، پیش زن و بچه‌مونو، زنها پیش شوهرشون، پیش بچه، باید عادل باشیم. اگه منتظر ظهورم هستیم آقا هم میان که عدالت رو برپا بکنن. و اینم بهتون بگم خیلی ها دم از ظلم، دادشون از ظلم بالاست، میگن خدایا به دادم برد چقدر ظلم، اما من گاهی فکرش کردم اینم عدالت برای بعضی ها از ظلم سخت‌تره. اینو دیدم ها. یا حالا تو ذهنتون باشه، چند سال که تو ذهنتون باشه نمونهاشو خواهید دید که همه دادشون بالاست از ظلم، که مثلا وهابیا چه میکنن، سعودی چه میکنه، نمیدونم آمریکا چه میکنه، انگلیس چه میکنه. بله دادمون از ظلم بالاست. اما اینا بدونیم برای بعضیا عدالت از ظلم براشون سخت داره، یعنی به هیچ وجه زیر بار عدالت نمیره، که هر چی بهش میگیم ربا نخور گوش نمیده. میدونه دم ربا حرام است، میدونه جنگ با خداست، اما اهمیت نمیده، صاف صاف داره ربا. ظلم به زن و بچهش میکنه، هرچی میگیم نکنی کارا، باید رضایتشو جلب بکنی، اصلا گوش نمیده که رضایتشو جلب بکنه برای چی، اصلا گوش نمیده. تو رانندگی ها من خیلی دیدم افراد تا میرن یک کسی درست بلد نیست رانندگی بکنه، ای حقشو ضایع میکنه، ای میپیچن جلوش، نمیدونم میگم وایسا تو تا ما بری تو کوچه، به خصوص حالا برسه دو تا ماشین مقابل هم قرار بگیرن، یک درد سری داریم. اینا که اهل مسجد نیستن من دیدم، اگه اهل مسجد باشه که این کارو نمیکنه، اما معلومه تربیت تو مسجده. اینا که اهل مسجد نیستن همینه که تو کوچه تو دو تا ماشین قرار میگه تو برو عقب، میگه تو برو عقب، میگه تو وایس هم تو با توهین هم چی میگه، اصلا کار ندارن که عدالت چیه. حتما باید زور بالا سرش باشه، با زور کتکش بذاره، پلیس بیاد جنبش بکنه، یا طرف با زور میخواد سرقت بکنه، اون یکی میخواد با زور شهوترانی بکنه، میفهمدم ظلمه اما گوش نمیده بینش، هرچی نصیحتش میکنه اصلا گوش نمیده. اینو بدونیم فقط ظلم تلخ نیست، عدالت برای بعضی ها تلخ تر از ظلمه، و بعضی ها ظهور حضرت فراریه که عدالت آقا من نمیتونم تحمل بکنم. تلح و زبیر چی بودن؟ از یاران پیامبر بودن دیگه، عدالت امیرالمومنین علیه السلام اینا رو روندشون، او نمیتونیم، یه چراغ از دارن خاموش میکنن، میگن این چراغ از بیت المال است، ما صحبتمون صحبت غیر حکومتیه، باید گفت اگه این باشه ما نمیتونیم، نمیشه. میرفتن با معاویه سرکله میزدن اونجا، مفخوری یا حرامخوری میکردن، نونشون تو روغم بود، کاری نداشته. این یک داستان بود خدمت از امام جواد علیه السلام. امام نهم علیه السلام خیلی قضاهای زیادی دارن، چون میدونید تو سن حدود 7 سالگی به امامت رسیدن، خیلی ها براشون اولین بار بود که میدیدن یه امام تو سن کودکی به منصب امامت رسیدن، و اونایی که شیعه بودن میشناختن امام، اما خیلی ها بودن که به شک افتاده بودن، گفتن امام رضا علیه السلام از دنیا رفتن، بچه‌شون هم که 7 ساله است، بچه دیگه هم که نداشتن غیر از این شاکرم که اخیراً پیدا شده است، برای پدرمون گفتن برای این امامزاده تازه پیدا شده یه صلوات بفرستید، و هم شوخی میکردن هم میرسوندن که دروغ، امام رضا علیه السلام که دیگه بچه نداشتن، یه امام جواد علیه السلام داشتن، دختر دیگه داشتن، اما پسر هم یکی داشتن. اما امامزادش دروغ بودنش منصوب به امام هشتم شده، هم میگم دروغه، اما خود امامزاده هست، یه سیدی است با چند واسطه، شاکرم و معروفه به خاطر همینه، گاهی با 8 واسطه 10 واسطه سیدی است به امام میخوره، اما نه اینکه بچه خود امام رضا علیه السلام باشه، معمولا چند واسطه میخورن. از اینا زیاد داریم، امامزادهایی که بالاخره میبینید، همه امامزاده اسماعیل، امامزاده جعینا تو دورور خود ما، اینا همه امامزاده هستن با چند واسطه به امام میخورن، بچه بلا فصل امام نیستن. حالا بعضی هم سیاسی کاری هن، این هم بدونید اینا بعضی که حالا کار رو میکنن، میخوان افراد جمع بکنن اونجا، هدفشون امام نیست، امامزاده نیست، دوباره مرید جمع کردن، میخوان یه هیاهوی درست بکنن و مردم رو جمع بکنن و یه اهداف دیگه دنبال دارن، که حالا پناه میبریم به خدا. و چیزای دروغای گاهی ازشون ما میشنویم که خیلی تعجب میکنیم که چرا اینطور صریح دروغ میگن. حالا عرضم اینه، امام جواد علیه السلام یک قضایای فراوانی دارن برای اثبات امامت خودشون. خیلی بوده از این داستانایی که برای امام گفته میشه زیاد. حالا این داستان که عرض میکنم یکی از اصحاب حضرت هست به نام محمد اشعری، این اومده خدمت امام نهم علیه السلام و صحبتهایی داشته، از جمله میگه که ام الحسن به شما سلام رسون. اسم یه خانم پیرزنی بوده، وقتی فهمیده بود این داره میره خدمت امام، گفت به امام سلام برسون و یه کفن از آقا بگیر برای مردنم، دلم میخواد که کفن بکنم برای خودم. رضا این محمد اشعری اومد خدمت امام، اون تا میمدن مثلا از کوفه بصره تا بیان مدینه گاهی 20 روز طول میکشید، یه مدتی طول. در اصلت اومد خدمت امام و پیام اون پیرزن رو رسوند، گفت ام الحسن بهتون سلام رسوندن و دلشون میخواست یه کفن از شما داشته باشن. حضرت مختصر فرمودن جواب سلامشو که فرمودن او بی نیاز از کفن شد. محمد اشعری نفهمید یعنی چه، هیچی دیگه نگفت، اما وقتی برگشت تو وطن فهمید که اون موقعی که خدمت امام گفته بوده 13 روز قبلش او فوت شده و او رو دفنش کرده بوده و امام علیه السلام با علم امامش گفتن نه او بی نیاز شد از کفن، دیگه نیاز به کفن نداره. خب همین اندازه کافیست. صلی الله علیک یا ابا جعفر. امام هشتم علیه السلام آزادشون خیلی دوست می داشتن. در تاریخ داره که همیشه فرزندشون ابو جعفر صدا می زدن و با لقب صدا می زدن، احترام خاصی. حالا آزادشون 3 سالشون بود، 4 سالشون بود، 5 ساله دیگه این آخری کار 5 سالشون. اون وقت که حضرت از مدینه اومدن آزادشون 3 سالشون بود، چون امام هشتم 2 سال بیشتر تو خراسان نبوده، بعد مأمون حضرت رو زود به شهادت رسون. و امام به آزاده 2 ساله 3 ساله اسم رو ابو جعفر صدا می زدن، احترام ویژه این، چون حجت الهی هست، فرق نمی کنه کچک و بزرگ ندارن. و امام هم اینطور توجه داشتن. خب امام نهم علیه السلام رو مسموم کرد همسرشون ام الفضل و با اون کینه ای که نسبت به امام داشت توسط اون خلیفه عباسی که اونم کینه امام رو به دل داشت، بالاخره سمی رو فرستاد و اون زن آقا رو مسموم کرد. کسی که مسموم میشه خیلی تشنه میشه، آقا خیلی تشنه شده، تقاضای آب کردن. یکی از کنیزایی که داخل منزل بود شنید آقا آب میخوان، دوید یه ظرف آبی آورد. ام الفضل وقتی دید این آب دست اینه داره میاره، ظرف آبو گرفت و پرت کرد رو زمین و آبها رو انداخت رو زمین که به امام آب داده نشه. امام با حالت غریبانه و با حالت شدت آتش مثل جد غریبشون سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید، دلا رو روانه کنید کربلا یا ابا عبدالله. هرگاه آبی نوشیدی مهما شربتم ما عذب فذکرونی، هرگاه آب شیرینی نوشیدی یاد مظلوم کربلا رو بکنی، او سمعتم به غریب او شهید فندبونی، ارگاه نام غریب یا شهید شنیدی برای امام حسین علیه السلام نود بکنی یا عبدالله. از شدت آتش آقا وقتی آسمان رو نگاه می کرده آتش مثل دودی جلو چشمان آقا رو گرفته بود. یحول العتش بینه و بین السماء کالدخان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. معرفت ما رو خدایا زیاد فرما، محبت ما رو کامل فرما، ما رو با اهل بیت علیهم السلام محشور فرما، ما رو خیر البریه قرار بده، ظهور ولیت رو برسان، اون حضرت از ما راضی فرما، دستشون و بالین سرمون قرار بده، به عنایات اون حضرت همه مشکلات این کشور و نظام رو برطرف فرما، رهبر معظم رو به اهداف بلندشون برسان، اموات و شهدامون رحمت فرما، نجاه محمد.